بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما بیننده عزیز و سروران گرامی، از اینکه بیننده این برنامه شدید. برنامه عصر ایمان از شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شریف، بسیار متشکر و سپاسگزارم. امیدوار هستم که هر کجا هستید و بیننده این برنامه هستید، در پناه خدای بزرگ و مهربان انشاءالله سربلند و پیروز و موفق باشید انشاءالله. برنامه خودمون رو با یاد نام خدای بزرگ مهربان آغاز کردیم. هفته‌ای گذشته خدمت شما بودیم با موضوعی که در واقع در نظر گرفته بودیم، در مورد رؤیت هلال ماه در ماه مبارک رمضان بود. امشب هم خدمت شما هستیم، البته یک جمع بندی از این موضوع خواهیم کرد انشاءالله، تا لحظاتی رو خدمت شما خواهیم بود با حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر عباسی عزیز، مهمان برنامه ما هستن. باشون سلام علیکی می‌کنیم و از اینکه باز محبت فرمودن، دعوت ما رو پذیرفتن بسیار تشکر میکنیم و میپردازیم به موضوع برنامه امشب. استاد عزیز، من سلام میکنم خدمت شما، خیلی خوش اومدید.
سلام علیکم و رحمت الله. من هم عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر بینندگان عزیز و گرامی شبکه جهانی حضرت ولی عصر و هنال له الفدا. امیدوارم که بهره کافی رو از ایام ماه ذی‌القعده برده باشید و امروز که روز ده ذوالعرض و دیشب که شب ده ذوالعرض بود و ایام شهادتی و زیارتی حضرت علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحییت و سنا رو که پشت سر گذاشتیم و انشاءالله همه ما آماده بشیم و همه شیعیان امیر المؤمنین و موالیان و محبین اهل بیت علیهم السلام آماده بشن برای ماه مبارک ذی‌الحجه و اون مناسبت های متعدد و فراوان شادی که در ایام ماه ذی‌الحجه وجود داره. امیدوارم که خدا به ما توفیق عرض ادب نسبت به امیرالمومنین صلوات الله و سلام علیه رو عنایت بفرمایید.
قربونتون برم، خیلی خوش اومدید استاد. طبق روال گذشته، در هفته های گذشته اگر بیننده برنامه خودتون شده باشید، ما در مورد رؤیت هلال ماه استاد عزیز صحبت بسیار جالبی داشتن و اینکه خدمت شما بیننده عزیز بودیم. امشب شب پایانی این موضوع هست، انشالله که بتونیم لحظات رو خدمت شما باشیم و اگر هم احیانا برای شما بیننده عزیز سوالی در واقع مطرح میشه، میتونه نسبت به همین موضوع با ما در ارتباط باشید. دوستان عزیز از اتاق فرمان در واقع صدای شما رو ما میخواهیم شنید، استاد عزیز پاسخ سوالات شما رو خواهند داد. استاد، من در خدمت شما هستم با جمع‌بندی رؤیت هلال ماه.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ابي القاسم مصطفى محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على اعدائهم اجمعين الى قيام يوم الدين. طبق روال هر هفته با دعای سلامتی حضرت ولی عصر توسلی به حضرت داریم و با همه وجود آرزو و تمنای ظهور حضرت رو داریم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتا تسکنه اردک طوعا و تمتعه فیها طویلا. خب، بحثی که محضر بینندگان عزیزمون داشتیم چند هفته ای رو، مسئله ملاک بودن رؤیت هلال یا عدد 30 روز در ماه رمضان، و البته این مسئله مربوط به ماهای دیگر هم به نوعی میشه، به خاطر اینکه وقتی مسئله ماه رمضان مطرح میشه در اون ماهای دیگر هم همین مسئله که ملاک کامل شدن برخی از ماها بالاجبار مانند ماه مبارک رمضان و ناقص بودن بقیه ماها هست، یا ملاک رؤیت هلال هست. ما مجموع در واقع ادله رو، هم ادله کسانی که معروف به اصحاب العدد بودند و بیشتر البته در قرن 4 و 5 بودن بعضی از افراد و شخصیت‌های علمی، و بعد از اون دوره ما شاهد این هستیم که همه تقریبا در واقع قاطبه علما میشن اصحاب رؤیت که قائل به این میشن که مسئله رؤیت هلال مسئله قطعی هست و در واقع ملاک و حکم شرعی هست، تا به این مسئله که در دوران معاصر جریان اخباریگری و نوع اخباریگری آمدن با طرح برخی از مطالب و محتوا و روایات مربوط به عدد تلاش کردند که مسئله رؤیت هلال رو یک امر در واقع ساخته و پرداخته مراجع معظم تقلید یا یک امر بدون پشتوانه از جانب فقها و مسئله فقاهت مطرح بکنن، که ما مفصل هم ادله سمت اصحاب العدد رو آوردیم هم و بررسی کردیم و هم ادله مربوط به رؤیت هلال رو، و مشخص شد که در واقع آنچه به عنوان رؤیت هلال گفته می شود هم ادله بسیار متقن و روایات بسیار معتبری رو داره و هم در واقع با یک پشتوانه جدی مواجه هستش و پیروان و طرفداران فراوانی رو داره که به اونها اصحاب الرؤیه گفته میشه. مفصل هم دیدگاه علما رو در قرون متعدد و هم ادله رو بررسی کردیم و همه با همدیگه این در بررسی به این نتیجه رسیدیم که خب روایات فراوانی مسئله رؤیت رو مطرح میکنه. از اینجا وارد این بحث میشیم که خب رؤیت یک تفاوتی به صورت ماهوی و جدی با مسئله تولد و تولد هلال و در واقع شروع پیدایش هلال داره. این رو من از اینجا توضیح بدم محضر بینندگان عزیزمون که آنچه که در روایات بیان شد و در واقع مبنای حکم شرعی مراجع معظم تقلید هست، این که اگر قرار هست ماه جدید شروع بشه باید رؤیت اتفاق بیفته. روایاتی رو خواندیم که در اون روایات صم للرؤیه و افطر للرؤیه، یعنی با دیدن هلال ماه شما روزه رو شروع کنید، ماه رمضان رو آغاز کنید و با دیدن هلال ماه بعد که میشه هلال ماه شوال ماه رمضان رو به پایان ببرید. و البته این در صورتی هست که 30 روز کامل نگذره، یعنی وقتی که 30 روز گذشت که خب 30 روز ثابت میشه و قطعی میشه و تمام میشه، اما ملاک قطعی برای شروع و پایان مسئله رؤیت هست و این رؤیت یک تفاوت جدی با شروع ماه در واقع با تولد هلال ماه داره. این رو عرض بکنم در اون در واقع ساعات پایانی ماه وقتی که 29 روز از ماه مبارک رمضان گذشته یا از هر ماه دیگری، در اون روز آخر در واقع ماه جدید متولد میشه. بله. از نظر نجومی دقیقا مشخص است که چه ساعتی قرار هست که این ماه جدید متولد بشه در آسمان مثلا شهرها در این منطقه، در چه ساعتی این ماه جدید در واقع ایجاد میشه. ماه که ایجاد نمیشه، منظور نحوه قرار گرفتن ماه به نوعی که در واقع حالا بعد از این که این ماه از نظرها غایب شده بود اون روزهای آخر دیگه به جای میرسه که غایب میشه، حالا دوباره در این منطقه شروع به تولد، یعنی شروع به قرار گرفتن در زاویه و درجه ای که حالا نه احتمال رؤیت یا دیدن فقط وجود داشته باشه بلکه هست دیگه در آسمان این منطقه در افق این منطقه موجود هستش.
بله.
به این میگن تولد ماه جدید. حالا گاهی تولد ماه جدید صبح روز 29 اتفاق افتاده،
ممکنه
صبح اتفاق افتاده باشه، مثلا امروز صبح این تولد ماه جدید اتفاق افتاده.
بله.
قبل از مغرب اون زمانی که زمان رؤیت هلال هست مثلا 1 ساعت 2 ساعت 3 ساعت به مغرب، اون زمان طوری هست که زاویهش به مقداری، یعنی به مقداری پیشرفت کرده، رشد کرده به اصطلاح، که حالا این ماه قابل رؤیت هست، یعنی امکان رؤیت براش وجود داره.
درست.
این به صورت، یعنی به صورت منطقی اگر هیچ مانعی وجود نداشته باشه بدون مثلا چشم مسلح میشه این ماه رو رویت کرد.
بله.
حالا اگر این زمان اتفاق افتاده باشه، فاصله گذشته باشه، امکان رویت وجود داشته باشه، این یه بحثه که حالا رویت اتفاق میفته واقعا یا نمیفته. پس اگر زمان از نظر نجومی فاصله یه زمانی بود که مثلا الان میگن آقا ستاد استهلال، ستادهای استهلال، مجموعهای نجومی غیره آمدن گفتن که احتمال رویت هست،
درست.
در بعضی از موارد میگن احتمال رویت نیست یا خیلی احتمال رویت ضعیفه. چرا؟
بله.
به خاطر اینکه اونقدر این ماه زمان شروع این ماه، یعنی در اون زاویه که قرار بگیره که دو مرتبه آروم آروم رشد بکنه و از اون حالت کمان خیلی باریک خارج بشه که قابل رویت بشه، چون اولین روز ماه این به شدت اون حالت کمانی داره، مخصوصا اگر ساعت در واقع تولد ماه خیلی نزدیک به مغرب باشه.
درست.
هرچی نزدیکتر باشه این امکان رویت و مدت زمان رویت محدودتره، یعنی ممکنه فقط و فقط در اون شب اول 3 ثانیه، 5 ثانیه، 10 ثانیه، 1 دقیقه دیده بشه، اگر دیده بشه اینقدر کم دیده بشه. بنابراین با وجود این که ما میدانیم از نظر نجومی، این که بعضی از این چیزی که در افواه مردم هست، در کلام مردم هست، میگن خب آقا ما رو گم کردن، مگه منجم نیستش که به ما بگه آقا ما تولد پیدا کرد یا نه، وجود داره یا وجود نداره. میگیم ببینید اون رو میدانیم، اون رو میتونن منجم بگن که الان ماه وجود دارد یا نه، ولی اون ملاک شرعی نیست. روایتش هم خوندیم که امام معصوم اون رو رد میکنن، میگن با اون نه، اون چیزی که خدای متعال از ما خواسته رؤیت هلال هست به عنوان مسئله شرعی.
بله.
ما باید با همون عمل بکنیم. حالا در این مسئله مثلا ممکن است اختلاف بشود، بعضی عید فطر رو بگیرن، بعضی فرداش بگه خب بشود، ما میخواییم اطاعت امر خدا رو انجام بدیم.
نصف.
هر یه نفر به اون وظیفه خودش در اطاعت امر خدا که رسید، وظیفه داره به وظیفه خودش عمل میکنه، باید عمل بکنه دیگه. الان این اصلا جای نگرانی نیست که خب حالا چی میشه، مثلا چرا مثلا من روزم ولی مثلا برادرم، پسر عموم، نمیدونم پسر داییم روزه نیست، او مثلا افطار کرده، مثلا به عنوان عید فطر من دارم روزه میگیرم. این به خاطر این هستش که ما داریم به وظیفه شرعیمون عمل میکنیم. وظیفه شرعیمون هم حکم ظاهریه، واقعی اندالله این ماه تولد پیدا کرده است یا خیر، واقعی اندالله امروز روز عید فطر است یا خیر، اون حکم واقعی در دسترس ما نیست. اون حکم واقعی هم از ما نخواستن، حکم ظاهری رو خواستن و با این مبنا هم خواستن. ممکنه بگیم آقا من از طریق یه طریق خاصی مثلا یه دوریالی میندازم بالا، مطمئن میشم که آقا این اگر دوریالی سمت مثلا عددش بیاد پس این حتما عید فطر شده. میگه آقا یقینم که حاصل کردی، نه حالا یقین به معنیش، یعنی شما از این اجمالم که متوجه شدی بازم نمیتونی، چون شما سم لرؤیا افتر لرؤیا عباداته. عبادات رو بگن که داریم در لسان شرع عبادات توقیفی هستن. توقیفی هستن یعنی چی؟ دنیایشو بگم، توقیفی مثلا میگن فلان ماشین توقیفیه، یعنی چی؟ یعنی یه مأمور راهنمای رانندگی، یه پلیسی این ماشین رو متوقف کرده، گفته آقا هر جایی که من بگم این ماشین باید باشه، من میگم الان باید این ماشین پارکینگ باشه، میگن توقیفی، یعنی متوقف کرده. این ماشین حرکتش متوقف به نظر کیه؟ به نظر افسر راهنمای رانندگی که میگه آقا این ماشین نباید تو جاده باشه، متوقف میشه. این ماشین نباید پلاک گذاری بشه، متوقف میشه. عبادات ما توقیفی هستن، یعنی چی؟ یعنی متوقف هست به آنچه که شارع میگوید، که خدا باشد، پیامبر باشد، معصومین باشد. میگن نماز اینجوری بخون، میگه آقا من اینجوری به دلم نمیچسبه، قرار نیست به دل من بچسبه نماز، قرار نیست خوشم بیاد از این مدل نماز خوندن.
اون چیزی که مهمه که فرمان الهی باشه،
فرمان الهی. بعضی از اهل سنت دیدین وقتی که بهشون میگی که آقا خب آیه قرآن که میگه آقا فغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق در وضو، دستاتون و صورتتون رو بشورید فامسحوا برؤوسکم و ارجلکم الی الکعبین، سر و پا رو مس بکنید. چرا این کارو میکنی؟ میگه این نظافتش بهتره. و بعضی از افراد هم میگن خب آقا ببینید واقعا پاشونو میشورن میان تو مسجد نماز میخونن. خب میگم حالا اگر یه نفری اهل سنت بود، همین الان از حمام اومده بود بیرون، اصلا شستن هیچ، از حمام اومده بیرون لیفم کشیده به پاش، این دیگه نشوره دیگه، حالا بیاد مسح بکشه دیگه. اگر ملاک اینه که اگر کثیفه باید شسته بشه، شستن به چیز نزدیکتره، اصلا حالا که رفته حمام آمده بیرون اصلا دیگه وضو هم نگیره، تو حمام شست دیگه، حمامی که اگه بخواد ملاک نظافت، ملاک نظافت نیست، ملاک خوش اومدن ما نیست، ملاک مطابق با آنچه خدای متعال میگوید. ولو اینکه من میگم خدایا اگر من نشسته نماز بخونم، اینقدر این نماز رو با صفا میخونم، هم خودم خیلی لذت میبرم، هم احتمال میدم که ملائکه شما خلاصه یه جوریشون بشه از این نمازی که من میخونم. من اینو نمیخوام. کما اینکه ابلیس همینو گفت دیگه، ابلیس گفت خدایا منو معاف کن از سجده بر آدم، یه سجده برات به جا میارم که هیچ کس به جا نیاورده باشه. خدا گفت من نیازی نداره خدا به سجده ابلیس، خدا به سجده هیچ کس نیاز نداره، دستور خداستش، دستور رو باید اطاعت بکنیم، عمل بکنیم. نیاز خدا نیست من بگم خب من یه کاری میکنم جبران میکنم، تو اینو معاف کن منو، تو بگو من نشسته نماز بخونم، من جبرانی نیست، توقیفیه. یعنی باید دقیقا مطابق آنچه که خدای متعال امر کرده دقیقا مطابق اون انجام بشه. و آقا رسول الله فرمودن سلو کما رأیتمونی اصلی، نماز بخونید اونطوری که میبینید من دارم نماز بخونم، همین جوری، هیچ جوره دیگه نه، همین جوری. یا رسول الله شما 1400 سال پیش نماز خوندی، حالا ما میخواییم الان نماز بخونیم، الان دیگه چرا نمیدونم اونجوری وایستاده، چرا رکوع مثلا، چرا سجده دوتا، الان سجده رو بکن سه تا، مثلا رکوع بردار، این حرفا نیست. سلو کما رأیتمونی اصلی. توی مسئله شروع ماه جدید، مسئله بر محور رؤیت نه بر محور تولد. اینو بینندگان عزیزم خوب دقت کنن، یعنی ما داریم الان یه گرهی رو تو ذهن بینندگان عزیزمون باز میکنیم، به جای اینکه وقتمون رو بگذاریم هی تو جلسات فامیلی دوباره تا میشه ماه رمضان، تا میشه ماه دیگه دوباره شروع کنیم یه حرفایی بزنیم که این حرفا نه تنها ثمره مثبت نداره، بلکه ممکنه ثمره منفی داشته باشه، یعنی تضعیف اعتقاد من، باور من، ایمان من باشه. یک ماه روزه گرفتم، شب به اصطلاح عید فطر غیبت عالم و آدم از علمای اسلام و از مراجع حاضر و زنده و مراجع تازه گذشته و مراجع قبلتر تا اصل دین رو زیر سوال میبرم که چرا اینجوری شد، چرا باید مثلا ما نمیدونم معلوم نباشه، نمیدونم عید فطر، چرا بعضی همون روزه میگیریم بعضی همون نمیدونم. خب اصلا این داریم این گروه داریم باز میکنیم. ملاک اون تولدی که تو علم نجوم میتونه بگه ساعت 15:23:37 ماه جدید متولد شد، اونو میتونه بگه نجوم، ولی اون ملاک نیست. خدا ملاک قرار نداده. چرا قرار نداده؟ دوست نداشته قرار بده. ما نمیتونیم مجبور بکنیم بگیم خدایا باید، خدایا چرا، خدایا چرا سختش کردی، چرا آسون شد؟ اصلا سختی و آسونی نیست. ملاکی احکام نزد خدا متعال داره که ما نمیدونیم اون ملاک چیه، نمیدونیم چرا الان بعد از یه ما روزه گرفتن مثلا یه مرتبه شب عید فطر باید منتظر باشیم ببینیم خبر میرسه که ماه رو رؤیت کردن یا نه. خب خدا که میدونست که منجمی میتونن بفهمن در زمان دقیق تولد ماه رو، واقعا نظر ائمه بودن، نظر همین منجمی کافیه دیگه، اهل نجوم قشنگ میتونن دقیق بگن دقیقه و ثانیه و فلان، همونطوری که سال تحویل در سال تحویل شمسی اتفاق میفته دیگه، دقیقه و ساعت و ثانیه، ساعت و دقیقه و ثانیه کامل مشخص و روشنه. اما این ملاک حکم شرعی نیست. ملاک حکم شرعی چیه؟ رؤیت. رؤیت هم هیچ اهل نجومی، هیچ عالم علم نجومی نمیتونه قسم حضرت عباس بخوره که در ساعت 18 و 23 دقیقه امشب ماه رؤیت می شود حتما، چون رؤیت ماه هم به شروع که دیر و زود شروع شدن در واقع ماه جدید هست، یعنی تولد ماه جدید هست مربوطه، که احتمال رو میاره پایین یا میبره بالا. اگه فاصلش خیلی زیاد باشه، صبح مثلا اون روز تولد ماه در واقع اتفاق افتاده باشه، این رؤیت هلال آسان‌تره، نه قطعی. و اگر بعد به سمت هر چی به سمت بعد از ظهر بره، رؤیت هلال سخت‌تر هست. خب این یه مسئله است. مسئله بعدیش این که حالا رؤیت اتفاق میفته یا نه، هوا غبارآلوده یا خیر صافه، هوا ابریه یا هوا صاف هست، که افراد تونستن ببینن یا نتونستن ببینن. بنابراین اون مرحله اول چون ملاک نیست که تولد ماه هستش، بعد رؤیت هم این مدلی نیستش که همش مربوط باشه به اون علم که بگیم آقا اگر 10 صبح تولد ماه جدید بودش پس قطعا امروز دیده میشه ماه. نه، نمیتونم میگم. چرا؟ چون به عوامل دیگری مثل ابری بودن و غبارآلود بودن و غیر و غیره هم بستگی داره. بنابراین خیال خودمون راحت کنیم، ما مکلفه به حکم ظاهری هستیم. ممکن است 2 نفر، 4 نفر، 10 نفر از جاهای مختلف بیان کردن که ما ماه رو دیدیم، مرجع تقلید یا نماینده های مرجع تقلید یا ستاد استحلال هر کجا از اینها ویژگی ها هم پرسیدن، اطمینان حاصل شد که ماه رؤیت شده، اما واقعا ماه رؤیت نشده بود. بازم ما ضرر نکردیم، ما به حکم ظاهری که برای ما خدای متعال مشخص کرده بود عمل کردیم. چرا نگرانیم؟ چرا چیزی که خدا بر ما سخت نگرفته است، خدا فرموده اینطور عمل بکنید، ما خودمون اول سخت میکنیم ماجرا رو، میگیم آقا ای وای ما روز عید فطر روزه بودیم یا روزه نمیدونم که باید روزه میگرفتیم، عید کردیم روزمون رو خوردیم. بله، اگر شما ثابت باشد که امروز روز عید فطره و شما روزت رو بخوری حرام مرتکب شدی، اگر ثابت باشه امروز آخر ماه رمضان و شما روزت رو بشکنی حرام مرتکب شدی. ولی این که ثابت نیست که، شما قبلش رفتی با تمام مقدمات این مرجع تقلید رو پیدا کردی، این مقدمات رو الان باید اعتماد بکنی و روز قیامت هم میگی خدایا شما گفتین بپرس ببین چه میگوین، همون رو عمل بکن، من بر همین اساس عمل کردم. خیلی خوب، ما خودمون سخت میکنیم کار رو، بعد که سخت کردیم بعد غر میزنیم، میگیم چرا سخت شد، چرا فلان شد، چرا به همون شد. بله، اگر یکی میخواد احتیاط بکنه بره خارج از شهر اون روزی که مشکوک شد که مثلا فلان اونجا بره خارج از شهر افطار بکنه برگرده، ماشین داره امکانشو داره میخواد بره، ولی اگه کسی ماشین نداشت بگه آقا من خودم به زحمت میندازم، نمیدونم ماشین کرایه میکنم، چقدر خرج میکنم، ای وای نصف حقوق ما هم رفت که خودم برسونم خارج از شهر، نه اینا نیازی نیست. خدای متعال این رو که از شما نخواسته بود، خدای متعال از شما خواسته بود که شما بری به وظیفت عمل کنی، به اونی که میرسی حکم ظاهری عمل بکن، روز قیامت معلوم بشه که فلان عید فطرای ما عید فطر نبوده، ماه رمضان بوده. ما که مکلفه به اون حکم واقعی، دسترسی نداشتیم به اون حکم واقعی که چه روزی است. خدا ما گفت با این ملاک، اگه خدا ما میگفت از طریق اهل نجوم، اون وقت معلوم میشد که یه دونه عید فطر اشتباه نمیشد، یه دونه عید فطر مثلا ثانیه ای جابجا نمیشد، چون دیگه دقیقاً ثانیه‌اش هم مثلا ممکنه مشخص بشه. اما اون قول و اون مدل و اون علم رو اونطور حجت و معتبر ندونستن. این به اصطلاح مقدمه بحث در این مسئله که حالا بعد ادامه نکاتی رو عرض می‌کنم.
بسیار عالی، خیلی سپاسگزارم استاد. یک میون برنامه کوتاه با هم ببینیم. ملاک استاد عزیز صحبت کردن رؤیت ما هست و ملاک اصلی یه لب کلام ما تسلیم بودن در راه خداست. متخصصین دین هستن، بزرگان دین هستن، ما اصلا متخصص نیستیم، اصلا هیچ آشنایی نداریم با دین خودمون، لب کلام ما اینه دیگه. بزرگان دین ما وقتی صحبت میکنن، وقتی میفرمان امروز عید هست، ما باید تسلیم و فرمان ایشون بزرگواران رو در واقع به اجابت برسونیم. میان برنامه کوتاهی رو با هم دیگه ببینیم و برمیگردیم، ادامه برنامه رو با شما بیننده عزیز خواهیم بفهمید.
و من مگر چیستم ای خدا؟
و ما نیار و ما خطری ابني بفضلك وتستر علي بعفوك اي رب جللني بسترك بعفو انت وبيخي بكرم وجهك ولو اطلع اليوم على ذنبي غيرك ما فعلته ولو خفت تعجيل العقوبة لاجتنبت
و من مگر چیستم ای خدا و چقدر وزن وجودی من است و چه جایی از پهنه بیکران عفو تو را اشغال میکنم پس به کرامتت بگذر و از دریچه عفوت به این خطاکار بنگر خدای من این تن عریان گناه نیازمند لباس ستاری توست تو را به آبروی تو سوگند که آن را در آفتاب سوزان شماتتت رها مکن خدایا من واقفم به این حقیقت تر که اگر از بندگان تو کسی گناه مرا میفهمید من پرهیز میکردم از ادامه گناه و یا اگر تو در عقوبت و مجازات اهل تعجیل بودی باز من میترسیدم از تکرار گناه
لا لنک اهون الناظرین و اخف المطلعین بل لنک یا رب خیر الساترین و احکم الحاکمین و اکرم الاکرمین ستار العیوب غفار الذنوب علام الغیوب تستر الذنب بكرمك وتؤخر العقوبة بحلمك
اما این را نیز تو میدانی که این ماجرا نه از سر بی اعتنایی به توست و یا خار و کوچک و بی مقدار شمردن تو و از بندگان تو کوچک تر دانستن تو پناه میبرم پناه بر تو از پناه بر تو بل هم از این روز که تو خدای من خوب ترین پوشاننده دقیق ترین حکم کننده مهربان ترین بخشنده زیبا ترین درگذرنده و بیشترین آمرزنده تو علی رغم دانستن نهانی ها پرده کرامت بر عیوب گناهان می افکنی و مجازات و تنبیه را با دست های حلم خیش به تأخیر می اندازی
خب بیننده عزیز با ادامه برنامه از شبکه جهانی حضرت امام مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف خدمت شما هستیم با برنامه عصر ایمان انشالله که تا لحظات با حضور خدمت شما بیننده عزیز در واقع باشیم خدمت شما هستیم به خدمت استاد گرانقدر جناب آقای عباسی عزیز حاج آقا من در خدمتتون هستم با ادامه برنامه
سلامت باشین ممنونم از شما و دوستانم در اتاق فرمان که الحق و الانصاف زحمت میکشن اون چیزی که بینندگان عزیزمون میبینن در برنامه خلاصه حالا بنده هستم از عالی کارشناسا مجری ها اینها ده ولی واقعا زحمت دوستان عزیزمون در اتاق فرمان اگر نباشه خلاصه حتی یک دقیقه از این برنامه به سمع و نظر بینندگان عزیزمون نمیرسه در تشکر هم میکنم بابت حالا هم میان برنامه خوب و دلنشینی که پخش کردن هم زحمات دیگری که میکشن خلاصه کارگردان عزیزمون آقای راهمندی هفته های دیگه های کیا و آقای صدرالله موسوی، آقای رضوی که الحمدلله اکثرا هم سادات اتاق فرمان ما متبرکه به سادات هست. خب بحثمون در رابطه با آنچه که به عنوان اصحاب العدد و اصحاب الرؤیه بود و ما یه شروعی رو در واقع توی پارت قبلی داشتیم در رابطه با اینکه حالا ملاک دقیقاً قصه رؤیت هست و نه اون تولد ما. اما مورد بعدی و مسئله بعدی جریان این که میگن آقا افق مشترک دارن یا نه، اختلاف افق، اتحاد افق، این رو هم باز بینندگان عزیزمون شاید زیاد شنیده باشن اون ایام که میگن آقا ملاک اتحاد افق هست در اعلام. این نکته بعدی است که داریم ما داریم در واقع بهش فرود پیدا میکنیم بله. که خب مقصود چیه؟ حالا اولا این که اصلا افق یعنی چی؟ افق خب حالا تعبیرات علمی خیلی پیچیده برای شده، اما خیلی واضح بخوایم بگیم اون مقداری از آسمون که ما میتونیم با چشم خودمون در واقع ملاحظه بکنیم، اون رو بالای اون زمینی که ما وایسادیم، الان مثلا شهر قم، بالای این زمینی که ما وایسادیم یه آسمونی وجود داره. اون مقدار از آسمونی که برای ما تقریبا مشخص میشه، دیده میشه، در تعبیر بهش میگن افق. میگن به افقهای دوردست مثلا داره نگاه میکنه. این افق چند کیلومتر رو نگاه میکنه؟ چند کیلومتری که به چشم انسان میاد اگر در فضای باز باشیم، در شهر نباشیم، در ساختمون نباشیم، اینو بهش میگن افق. یه خورده دقیق ترش افق به در واقع اون زمان طلوع و غروب آفتاب میگن. یعنی شهرهایی که شما میبینید در زمان ماه مبارک رمضان که زیرنویس میشه شهرهای مختلف، بعضن شهرهای یک استان یا شهرهای چند استان نزدیک به هم، مثلا تهران، قم، عراق، ساوه، مثلا کاشان، کرج، این شهرهایی که مثلا نزدیک به هم هستش،
بله.
اختلاف افقشون چقدر هست؟ یعنی اگه بخوایم اختلاف افق و اختلاف مغرب در نظر بگیریم، یا طلوع خورشید و غروب خورشید در نظر بگیریم، مثلا یه دقیقه، دو دقیقه، سه دقیقه، پنج دقیقه، در این حد هستش. اینها میگن شهرهایی که اختلاف افقش کمه یا به تعبیری اتحاد افق دارن. مثلا قم و تهران رو میگن شهرهایی که افقشون نزدیک به هم. اما قم و مشهد شهرهایی نیستن که افقشون به هم دیگه نزدیک باشه.
بله.
مثلا گاهی 35 دقیقه، 40 دقیقه. یعنی مثلا مشهد نماز مغرب عشاشون رو خوندن، افطار هم کردن تو ماه رمضان، تازه مثلا قمی ها آماده شدن که نزدیک اذان هستش مثلا.
درست.
به این میگن اختلاف افق. اینم یه تعبیر. باز یه تعبیر دیگه یه خورده ورای این هست، اونهایی که نه انقدر دقیق که انقدر نزدیک، حتی ممکنه 20 دقیقه نیم ساعت با هم دیگه فاصله داشته باشن، اما تو بخشی از افق با هم دیگه شریک باشن یا در بخشی از شب با هم دیگه شریک باشن که میگن شب مشترک داشته باشن. این دیگه در واقع این سعه و زیغ این یه بحث دیگه علمی هستش که خب حالا ملاک میتونه باشه یا نه. در مسئله این که حالا اگر و این کجا خودشو نشون میده، اینجا خودشو نشون میده که یه وقتی هر شهری جدا خودش رؤیت اتفاق میفته. خب
بله.
ما که نمیتونیم بگیم کشور ایران یه موقعی سه برابر این بوده، الان این مقداره، چند برابر این بوده، یعنی عراق هم جزءش بوده، بخشی از افغانستان هم بوده، تاجیکستان و قزاقستان و قرقیزستان هم خیلی از این کشورها بوده، اینا جزء ایران بوده، اینطور نیستش که خب بغداد دیدن مثلا ماه رو بگیم خیلی خوب، این طرف در ایران سمت کابل روزی در جز ایران بوده، مثلا بخشای از افغانستان، هرات، غیره، اینجا هم باید عید باشه حتما. چرا؟ چون اینا یک کشورن دیگه، ما میخوام تو یک کشور عید اعلام بکنی.
درست.
یعنی ملاک 100% کشور نمیتونه باشه. اگر کشور ما یه مقداری مدل وسعتش متفاوت بود، مثلا به جای اینکه شمال به جنوب و شرق و غرب تقریبا نزدیک به هم باشه از نظر پراکندگی، یه مرتبه یه کشوری بود که کشور کشیده‌ای بود از شرق به غرب، یا کشیده‌ای بودش خیلی طولانی‌تر از شمال به جنوب.
درست.
خیلی بعضی کشورها دیدین که یه حالت نوار مرزی هستن، مثل خود غزه، خب یه نوار دیگه، یه باریکه‌ای هست، میگن باریکه غزه، که تقریبا از حدود 700 متر تا 3-4 کیلومتر عمقه کل نوار غزه. یعنی اگر مثلا یه نفری مثلا بخواد از مرز این ور تا اون ور که دریا هستش، آب هستش، بره 3 کیلومتر 4 کیلومتر که بره میرسه دیگه در عمیق ترین جا
میشه.
کشور تموم میشه. این مدلی طولانی تر هست و خیلی محدود. خب بنابراین پس باید یه ملاکی داشته باشه. این که فقها در دوران گذشته، در دوران اولیه، این ملاک رو خیلی بررسی نکردن، مستقیم هم در روایات ما چیزی با این عنوان نیامده که گفته باشه که اگر یک شهری دیدن ماه رو، شهر بغلی، شهرهای دیگه، شهرهای دور آیا میتونن، تا کجا میتونن این رو برای خودشون ملاک قرار بدن؟ خب یه بحثی که چرا بررسی نشده، حالا چرا در روایات نیامده، یه بحثه. این که چرا بررسی نشده توسط علما، چیزی خیلی نگفتن در دوره‌های اولیه، خب خیلی مبتلا به نبوده شهرها، اینطور نبوده رسانه باشه الان در صدا و سیما، در یه شبکه تلویزیونی ماهواره اعلام کنن بگن آقا ماه در کجا، عرضم خدمتون که در جنوب استان فارس رؤیت شد. خب این رو داره از اخبار کی میشنوه؟ اونی که داره در خراسان شمالی سمت به اصطلاح بجنورد و بالاتر از بجنورد داره مثلا میشنوه این مطلب رو، یا سمت در واقع غرب کشور، شمال غرب کشور، نزدیک مرز ترکیه داره میشنوه. خب قبلا که این ارتباط نبوده که اینها بشنون و متوجه بشن، زمانم اینجور نبوده که دیگه امشب مغرب میشد 29 ماه رمضان، درسته؟
بله.
سحر یا باید روزه بگیره یا روزه رو ول کنه دیگه، روزه نگیره دیگه، یا باید روزه بگیره یا باید عید کنه دیگه. خب اگر هم میخواستن چاپار بفرستن، نمیدونم کسی رو بفرستن، برفرض حکومت ها اعلام بکنن، خیلی زمان میبرد که اینا برن اعلام بکنن. نهایتاً یه شهر با شهر کناریش متوجه می‌شدن که به اصطلاح الان اون شهر دیدن رؤیت، که ما ندیدیم، هوا غبارآلود بود، ولی مردم کاشان دیدن، مردم عراق متوجه ماه، متوجه شدن رؤیت هلال رو انجام دادن، درسته؟
بله.
ما هم بر اساس اونها، چون نزدیک بود دیگه، خیلی دیگه، مثل اینکه یه شهر داریم می‌ریم، روزه رو مثلا چی میکنه، لذا به این نپرداختن گذشته خیلی، ولی به یه جایی رسید که دیگه لازم شد پرداخته بشه دیگه. یعنی الان این مبتلا بهه. توی شهرهای کشورهای اروپایی که گاهی کشورها دقیقاً یه تیکه از این شهر یا ورودی این شهر میشه مرز کشور دیگه، یا یه خیابونه که این ور خیابون مثلا هلند، اون ور خیابون کشور دیگه اروپاییه. خب اینا الان چیکار کنن؟ اینا که کشور نیستش که، بعد کشورم که اسلامی نیست که مثلا بگیم الان مثلا رسانه‌های مثلا هلند یا دولت هلند مثلا ستاد استقلال داره مثلا فرستاده برن رویت کنن بیان به مسلمان‌ها اونجا خبر بدن. خب مسلمان یه کشور دیگه میبینن، یه شهر دیگه میبینن به معجزه تر مثلا خبر میدن، خب اینا باید چی کار کنن؟ تو اروپا دیدن، تو آمریکا میتونن افطار بکنن، تو آمریکای شمالی دیدن، تو آمریکای جنوبی با اون وسعتی که و فاصله که وجود داره میتونن اینا افطار بکنن. اینا یه مسائل به نوعی مسائل مستحدثه در دین بوده که ما در زمان معصومین یه چیزی به این عنوان نداشتیم، اصل مطلب رو به صورت جدی مطرح نبوده، به خاطر اینکه هر کی در شهر خودش یا میدید ماه رو میدیدن، اون شهر، اون روستا، اون آبادی‌ها، نهایتاً دو تا آبادی اطراف متوجه می‌شدن و افطار می‌کردن، یا نه اون روز هم روزه می‌گرفتن فرداش افطار می‌کردن، 30 روز روزه می‌گرفتن و فرداش افطار می‌کردن. لذا ما در هم لسان روایات مطلب جدی نداریم. خب حالا پس این مطالبی که میان در این رابطه مطرح می‌کنن علما از کجا میان مطرح می‌کنن؟ سوال دیگه، از کجا میان مطرح میکنن؟ از همین موارد، مواردیه که آقایون اشکال گرفتنشو شروع میشه. ها دیدیم ما میگفتیم که اینا خلاف روایات، مثلا نه، ببینید خلاف روایات نظر داده نمیشه. از سیاق آیات و روایات، از مفاهیم آیات و روایات این جزئیات برداشت میشه. لذا بعضی آمدن گفتن که آقا اتحاد افق یعنی باید به قدری فاصله کم باشه، فاصله اذان‌های اینها کم باشه، غیره که به اینا بگن آقا تقریبا مثلا یه شهر کنار هم، شهر خیلی نزدیک به هم، مثلا بگی قم و تهران و کمتر از قم و تهران، چون الان استان هم نمیتونیم بگیم، چون یه استانی مثل استان قم شهرش نزدیک به هم، تهران شهرش نزدیک به هم، یه موقع استان سیستان و بلوچستان بین به اصطلاح مثلا زاهدان با چابهار یه دفعه خودش مثلا چند صد کیلومتر فاصله است، مثلا پرواز داره، یعنی پروازی است که میاد زاهدان میشینه بعد میره چابهار. خب این یک مدل، این استنباط دیگه، استنباط برگرفته از روایات و حالا معنایی که افق در به اصطلاح لغت و اصطلاح پیدا میکنه و معنایی که مثلا شب مشترک پیدا میکنه، معنایی که مثلا اینکه حالا افق رو چی بگیریم پیدا میکنه. افق رو بعضی اومدن گفتن آقا مثلا شرق به غرب اگر بریم میشه چیز کرد اینها رو یکی دونست، ولی برعکسش نمیشه. بعضی اومدن گفتن که فاصله مثلا فاصله متعارف، حتی همه اون شهرهایی که مثلا در یک مدار قرار گرفتن، در یک درجه مثلا قرار گرفتن نسبت به استوا مثلا فاصله شون و مدارشون، و خیلی از این سعه و زیغی که اتفاق افتاده تا رسیدن به شب مشترک. رسیدن به شب مشترک یعنی اگر کسی ساعت 5 صبحش، 5 شب یعنی قبل از اینکه طلوع آفتاب بشه جزء شبش هست، از 8 شب 9 شب که اینجا شب شد تا که صبح بشه، اگر در یه شب مشترکن با هم دیگه، ولی یه ساعت از شب، یه مقداری از شب با هم دیگه مشترکن، ولی یک ساعت دو ساعت از شب رو با هم مشترکن، اینها به نوعی ماه رمضونشون در افطارشون و در واقع عیدشون رویتشون برای هم دیگه کفایت میکنه. خب ببینید این الان خیلی اختلاف در واقع مبنا شد، مبناهای متعدده. خب چیکار کنیم؟ آقا در روایات معصومین واضح و شفاف این که آقا حالا اگر یه جای دیگه رویت اتفاق افتاد ما چیکار کنیم؟ بی تفاوت باشیم؟ به من اومدن میگن آقا همه مردم کاشان ماه شوال رو رویت کردن. باشو رویت کردن باش. من که قومم اینجا باید چیکار کنم؟ اینجا این در واقع اختلاف دیدگاه به وجود آمده. منشأ اختلاف دیدگاه چیه؟ این که در روایات معصومین واضح و شفاف این وجود نداره. حالا چرا وجود نداره؟ شاید چون به خاطر اینکه مثلا زمان معصومین این اصلا مبتلا به نبوده، اشاره مستقیم نشده برای آیندگان، دوره‌های بعدم نیومدن در واقع به این مسئله جدی رسیدگی بکنن، خاطر اینکه اصلا مطرح نبوده یه همچین چیزی. حالا با عصر رسانه و با نمیدونم اینکه اخبار میرسه از جای جای مختلف، حالا تازه چند سال قبل تلویزیون بوده که تلویزیون اعلام میکرد که فلانجا رویت شده، ستاد استقلال میرفت و بعد تلویزیون اعلام میکرد، خب روشن میشد و مردم مثلا عید میگرفتن و غیره. و اگر اعلام نمیکرد هیچی دیگه، یعنی اگر احیانا اعلام نمیکرد خب مردم روزه داشت بودن. حتی در مثلا 10-20 سال قبل اینجوری بود که بعضی از مراجع رو نظرشون رو میخواستن افراد متوجه بشن، باید از شهرهاشون اگه تلفن داشتن که هنوز موبایل هم زنگ بزنن، مثلا قوم نمیدونم یا به یه آشنایشون آقا شما برو دم دفتر مثلا مجدداً بپرس مثلا ایشون ثابت شد براش یا نه. حالا ولی الان دیگه هی داریم میریم جلوتا، الان دیگه خب همون موقع اگه یه نفری رویت هلال مثلا داشته باشه یا برای یه مرجعی ثابت بشه تو فضای مجازی اعلام میشه، فضای مجازی همه دسترسی دارن. یعنی قبلا جنبندی حتی اینها خیلی دشوار بود دیگه، مثلا دیده بودین دیگه مثلا میخواستن اعلام کنن گاهی 11 شب 12 شب 1 شب 2 شب طول میکشید، خاطر اینکه شهرها رو باید با تماس تلفنی اون کسی که رفته اونجاها ویژگی‌ها رو ازش بپرسن فلان به اون جنبندی. ولی الان مثلا همه از طریق فضای مجازی سریع اطلاعات رو منتقل میکنن، اون ویژگی‌ها رو بیان میکنن، صوت میگذارن، عکس میذارن، تصویر میذارن، غیره میذارن و سریع جنبندی میشه و سریع این دسترسی. حالا که این دسترسی الان اتفاق افتاده و این ویژگی‌ها اتفاق افتاده، حالا الان این مسئله‌ای که بهش برخورد پیدا کردیم و الان این عرض کردم همه آنچه که در رابطه با رؤیت هلال هست این مورد اختلاف نیست، رؤیت هلال امر قطعیه الان دیگه بین علما بر اساس روایات هم هست. حالا در این جزئیات دیدگاه متفاوته، اتفاقا اجتهاد رو مولا همین گذاشتن که الان اینجا این مسئله روشن بشه. هر کدوم از اینها یک دلیلی دارن، یک استنباطی دارن و روز قیامت باید پاسخگوی دلیلشون و پاسخگوی استنباطشون باشن. اگه قرار باشه من هم دقیقاً همه اون مطالب رو متوجه بشم، همه اون ادله رو بلد باشم و دقیقاً استنباط کنم، که خب منم میشم مرجع تقلید دیگه، منم میشم مجتهد جامع الشرایط دیگه.
احسن.
چون من نمیدانم من مقلدم و او مرجع تقلیده، چون من نمیتونم همه اینها رو با هم دیگه یک جا ببینم و جنبندی بکنم. این هم یکی دیگه از به اصطلاح مواردی هستش که در رابطه با چیزی که با همین کلام اتحاد افق، اختلاف افق، این که و این همش در جایی هستش که من قراره بر اساس آنچه که در جای دیگر رؤیت شده است من هم عمل بکنم. این جای دیگه کجا باشه؟ مثلا اگه بحرین باشه برای ما حجت یا نه، عربستان باشه حجت یا نه، امارات باشه، تمام کشور اروپایی باشه، کشور آمریکای لاتین باشه، کجاها حجت بر ما؟ ما باید روزمون رو باز کنیم عید بگیریم، کجاها حجت نیست برای ما؟ این اون موردی هستش که به عنوان یه امر اختلافی باز اینم نگرانی نداره. ای آقا مگه میشه مثلا ما در شهرمون، منطقمون، دیارمون یا در کشور ما مثلا چی باشه، اما عراق مثلا دو تا شهر اون طرفتر روزه باشن، یا مثلا در خود ایران دو تا شهر اون طرفتر؟ بله، این وقتی که مبنا وجود داره نگرانی از عمل کردن طبق مبنا نباید وجود داشته باشه. نگرانی باید بره جایی که کسی مبنا نداشته باشه.
اصلا
یعنی اینجا نگرانیه، کسی حجت نداشته باشه. حجت یعنی چی؟ حجت یعنی چیزی که باهاش میشه احتجاج کرد. یعنی روز قیامت ماها حجت داریم در مقابل خدای متعال، یعنی باهاش احتجاج میکنیم، میگیم خب میگه خدا میگه چرا فلان روز عید فطر شما قرار دادین مثلا روزتو خوردی؟ میگم آقا من دلیل داشتم، دلیلم منطقی باشه، دلیلم اگر دلیل منطقی و درسته یعنی دقیق علمیه، میگم آقا دلیلم این بود که مرجع تقلیدم اعلام کرد اون چیزی که شما گفتی ملاک هست برای ماه جدید رؤیت بود، رؤیت هم من از اون طریقی که تونستم اطمینان حاصل بکنم، مثلا مرجع تقلیدم بود چه بود چه بود، انجام دادم و به این نتیجه رسیدم. این میشه حجت شرعی، این میشه دلیلی که تا به من بگن چرا، میگم به این دلیل، دلیلم رو روشن بیان میکنم. اما اگر این نباشه همینطوری واقعا زنگ زدم دو تا رفقامو بپرسیم آقا شما چیکار میکنید، اونا هم همینجوری بگن بابا کی حال داره مثلا روز سیوم روزه بگیره، ولکم بابا روزمونو میخوریم دیگه، عیده دیگه، الکی روزمو خوردم عید برای خودم قرار دادم. یا نه گفتم آقا نه ما که 29 روز گرفتیم یه روز دیگه هم میگیریم، چرا را بیفتیم دنبال مثلا حرف این آخوندا، بریم از اینا تبعیت بکنم، نه ما 29 روز گرفتیم یک روز دیگه هم میگیریم کامل کامل بشه بعد عید میگیریم با خیال راحت. به خدا میگیم خدا ما 30 روزو گرفتیم، خدا میگه بی خود کردی 30 روزو گرفتی، این یه روز اضافت چی بود، از کجا آوردی، خودت همینجوری واسه خودت یه روز اضافه. یعنی ببینید این یه موقع ملاک، ملاک باطله، روز قیامت هم بله عذر به حساب نمیاد. اونجا وقتی شما بگی به این دلیل، میگم دلیل بی خودیه، چی گفت به شما که رفیقت که بهش زنگ بزنی میگه حال دارم روزه میگیرم، بس بر اساس حال او تو اومدی روزه گرفتی، یا نه حال نداریم روزه بگیریم میخوایم بریم بیرون از شهر دور بزنیم، میخوایم بریم مثلا تفریح، میخوایم بریم تو باغ، میخوایم ولش کن روزه رو نمیگیریم. این اون چیزایی هستش که حجت نیست. دقیقا مدلی که نو اخباری ها یه مرتبه ما میگن خب چرا مثلا این کارو انجام داد، میگه به خاطر اینکه آقای فلانی در یک لایو اینستاگرامی آمد یه همچین چیزی رو گفت. آقا خدا خیرت بده، یه لایو اینستاگرامی از یه آدمی که این خودش خیلی از اولیاتو نمیدونه، عرض کردم میخواد عربی آیوره باید بخونه، نمیتونه بخونه، نمیتونه ترجمه بکنه، فقط بلده همون مطالب فارسی کتب مختلف رو با هم دیگه تلفیق بکنه و یه نکته ای رو مطلبی و اینها رو بگه. خب این شد ملاک برای من، این شد حجت. نه روز قیامت نمیتونم من پاسخگو باشم و دلیل بیارم.
بله بسیار عالی. خب بیننده عزیز از این که با ما همراه هستید تا الان بسیار متشکرم و سپاسگزارم. یک میان برنامه کوتاهی رو با هم ببینیم، برمیگردیم خدمت شما خواهیم بود. بفرمایید.
لا اله الا الله محمد رسول الله علی ولی الله علی ولی الله. محمد رسول الله علي ولي الله علي ولي الله علي ما هو
علي جان
اعلم به هر برهان علی سرمایه ایمان، دم به دم دم از ودای مرتضا باید زدن، این نفس را از سر صدق و صفا باید زدن، این نفس را از سر صدق و صفا باید زدن.
بر در شهر ولایت خانه ای باید گرفت،
دست دل بر دامن آل عبا باید زدن،
دست دل بر دامن آل عبا باید زدن.
سرا باید زدن، مجنوبت سر در دولت سرا باید زدن. علی علی
ولی جانم
خب سروران گرامی بیننده عزیز با ادامه برنامه عصر ایمان خدمت شما هستیم از شاهد جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شیطان نیم ساعت دیگه خدمت شما خواهیم بود با ادامه برنامه‌ای که در نظر گرفتیم لحظات پایانی در واقع برنامه هست ادامه برنامه خدمت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر عباسی عزیز هستیم استاد من در خدمتتون هستم با ادامه بحثی که شروع کردید
بله ممنونم از بینندگان عزیزمون که خلاص همراهی میکنن شما فهمیدید ما نیم ساعت دیگه خدمت بینندگان هست بعد گفتین دقایق پایانی است لحظات پایانی آره نیم ساعت رو
زود میگذره
آره نیم ساعت رو آره بینندگان رو خیلی نترسونید ما سعی میکنیم خلاصه خیلی مصدعشون نشیم و البته دوست داشتیم که و دوست داریم که صدای بینندگان عزیزمون رو هم در برنامه بشنویم و اگر نقطه نظری و مطلبی دارن و همه حیثیت وجودی برنامه به بینندگان عزیزی است که لطف میکنن با پیامشون، با تماسشون، با گاهی بیرون ما بینندگان عزیز رو میبینیم با دلگرمی که میدن و همین که اگر خلاصه مطلبی گره‌گشا باشه حتی از یک نفر از بینندگان عزیز ما خدا رو شاکر هستیم که محضرشون هستیم بحثمون در باب اتحاد افق و اختلاف افق و آنچه که به عنوان در واقع مبنای این مسئله مطرح شده و داریم خیلی واضح و شفاف بیان میکنیم برای بینندگان عزیزمون که آنچه که در روایات آمده است نسبت به اصل این مسئله که اثبات رؤیت هلال که این رؤیت اتفاق بیفته و اگر اتفاق افتاد ماه رمضان تمام میشه یا ماه رمضان شروع میشه یا عید فطر میشه یا روز سی شوال باید سی ماه رمضان باید گرفته بشه همش بر اساس در واقع همین به اصطلاح مبنای اصلی هست و بعد حالا اینکه آیا در شهرها دیده میشود اگر دیده شد در شهرهای دیگر با چه ملاکی با چه ضابطه ای چندین نوع استدلال متفاوت وجود داره باز اینجا یه سوالی که خیلی موقع وقتی اینو جای مطرح میکنیم نکته مطرح میشه بزرگواران سوال میکنن میگن خب حالا نمیشه مثلا اینا همه با هم دیگه بشینن این حرفو یکی کنن به یک حرف بشه بگن آقا همشون بگن آقا از اینجا تا اینجا هر کس دید مثلا بشه ماه جدید بشه مثلا از اینجا تا اینجا هر کس دید اینطور بشه چرا مثلا یه مرجع تقلید یه مطلبی رو استنباط می‌کنه مرجع یه مطلب دیگری رو این به خاطر اینکه در این موارد این چنینی هر کدوم دلیل خودشونو دارن چون باید در روز قیامت پاسخگوی اون دلیل باشن که خدایا بینی و بین الله من به این رسیدم این بینی و بین الله به این رسیدم تو تعارف رفیقم نبود تو تعارف اون آقای مرجع بزرگوار دیگر نبود من واقعا والله مگه من نظرشون نمیدونم مگه باید یه جا مثلا من و شما باید حتما تو یه اتاق بشینیم تا حرف همون متوجه بشیم خب نه میتونیم تلفنی صحبت بکنیم با هم دیگه میتونیم شما کتاب نامه بنویسی من نامه شما رو جواب بدم میتونیم شما کتاب نوشته باشه من کتاب شما رو ببینم و اساسا علم اینطوری بوده یعنی در طول این همه قرن در تاریخ اسلام و دیگر تمدن‌های بشری این نبوده که بگی آقا مثلا دو نفری که حرف همون نقد کردن اینها حتما نشستن روبروی هم مثلا و اونجوری نقد کردن مثلا کنار هم نشستن با هم صحبت کردن لذا الان به هر یک از مراجع اعظم این که خب الان بقیه مراجع نظرشون چیه اصلا مراجع گذشته نظرشون چی بود مراجع فعلی غالبا این مطلب روشنه ولی من واقعا از دلیلی که اون شخص آورده قانع نشدم خب چون مطلب جزئی فقهیه یه موقع در مبانی مثلا اصیل اعتقادی اون مطلب جزئی فقهیه خب این مرجع تقلید قانع نشده دلیل خودش رو داره و با این دلیل روز قیامت باید پاسخگوی میلیون ها نفری باشه که از او تقلید کردن بنابراین در واقع فهم او از این بخش از مطلب. حالا فهمیم از این از این مطلب آیا لطمه نمیزنه به دینداری ما؟ اینکه مثلا یه عده امروز عید فطر بگیرن یه عده فردا عید فطر بگیرن، این خراب نمیکنه دینداری ما رو؟ نه.
نه.
به خاطر اینکه شما، من مثال بزنم روشن بشه قضیه.
بله.
یه مثال میخوام برای روشن شدن این مسئله که همه میدونیم آقا یکی از چیزها برای لباس نمازگزار لباس دیگه، این لباس باید پاک باشه. یه نفری رو شما وایسادی داری میبینی که لباسش نجسه، یقین داری، داری اصلا این خون داره از مثلا کنار لباسش میچکه،
بله.
لباسش نجسه. مسجد هم نیست که بگیم آقا مسجد نجس میشه میخوایم مسجد رو پاک کنیم، نه، توی نمازخونه یه جایی به اصطلاح کنار یه نفر ایستاده میبینی لباس نجسه، میگن شما باید بگی بهش که لباست نجسه، با لباس نجس داری نماز میخونی؟ میگن نه. به خاطر اینکه اگر علم داشته باشه اون شخص لباسش نجسه، نماز نمیتونه بخونه با اون لباس. یعنی شرط علمیه، باید اگر بداند نباید بخونه. بنده خدا داره نمازشو میخونه، نمیدونه فهم لباسش نجسه، نمازش هم درسته. شما وقتی بهش میگی فقط دردسر براش درست میکنی.
یعنی لازم نیست اصلا بهش
بگیم؟ نه لازم نیست بگیم.
یعنی واجب اون نیست؟
نه واجب نیست. اونی که بر من واجبه اگر ایشون نمازش رو داره اشتباه میخونه،
اون واجبه.
بله، یعنی احکام نمازو بلد نیست، حکم نماز و بلده. ما میدونیم که آقا این آدم میدونه که لباس نجس نمیشه نماز خون، در عین حال ما داریم به نجاست رو میبینیم به لباسش. ما نباید بهش بگیم، اجازه نداریم بهش بگیم.
چه جالب.
به خاطر اینکه میگه آقا این شرطه، بنابراین حالا این نمازی که خون خراب شد این نمازش؟ نه، من بهش نگفتم، من دارم میبینم. یا آقا همون لحظه اون لباسو در بیاره، شما بپوشید دیگه نمیتونی شما نماز بخونی، نماز تو باطله، ولی نماز او درسته.
درست.
به خاطر اینکه شرط علمیه برای نماز این لباس نمازگذاره، پاک بودن لباس. یعنی اینکه اگر شخص بداند که لباس نجس پوشیده یا لباسش نجسه، نمیتونه نماز بخونه. وقتی ندانه اشکالی نداره. این در این با
مؤاخذه نمیشم وقتی ایشون
نه، این امر معروف و نهی از منکر برای احکام نمازه. لباس نمازگاه جز احکام نماز نیست. من مسئله بالاتر به شما بگم، میگن آقا مهمان آمده تو خونه ما یه جایی نشسته که اونجا نجسه، خب لباس این یا دست اینم الان خیسه، الان میذاره رو جای نجاست، دیدی مثلا دستش رو گذاشت جای نجاست، میگه لازم نیست شما بهش بگی. الا این که بعضی مراجع گفتن بعد بهش بگین به این عنوان که میگه اگر مطمئن میشی که این الان مثلا با همین دست غذایی میخوره که اون غذا نجس میشه وارد دهنش میشه، حالا اگه نه غذا هم نمیخوره، میدونی آقا الان داره میخوابه، دستشو گذاشت رو مثلا نجسی، بعدم صبح که پا میشه دستشو میشوره،
یا الان مثلا نماز بخونه با سر نجاست، باز اشکال
نداره؟ نه اشکال نداره،
واجب نیست.
نه واجب نیست بهش بگین. این ببینید وقت این میگه آقا این مثال زن چی روشن بشه، این روشن بشه، میگه آقا یعنی مثلا امروز اگر من امروز روز عید فطر گرفتم ولی فردا عید فطر بود چی؟ خب چی؟ شما وظیفت چی بود؟ ما وظیفمون رو یادمون میره، ما داریم برنامه ریزی میکنیم برای اینکه حتما همه ما، خدا یه همچین برنامه ریزی رو به عهده ما گذاشته که ما یه برنامه ریزی بکنیم که همه مردم ایران و مردم جهان روز عید فطرشون یکی باشه. چنین چیزی خدا به عهده ما گذاشته بود؟ چنین دستوری ما داده که مثلا شما موظفی بری همه مردم رو در مثلا روز عید فطر متحد کنی، همش روز عید فطرشون یکی باشه؟ به شما گفتن که آقا شما صم للرؤیا افطر للرؤیا، شما با رؤیت هلال روزه شروع کن ماه رمضان و با رؤیت هلال هم روزه ماه رمضان رو تمام کن. شما وظیفه ای نداری بیشتر از این.
بله. ما خودمون برای خودمون
سخت نگرفته. مگر اینکه من میخوام با یه چیزای دیگه تنظیم کنم. یا من به دلم نمیچسبه.
درست.
اینا که وسواسی میشن توی نجس و پاکی، یا آقا شما این قطعه رو مثلا اگر قابل آب زدن باشه و مثلا خراب نمیشه، این یه نجاستی مثلا این نجاست رو شما با یه دونه دستمال، دستمال نمدار، این نجاست رو پاک کردی ازش، درسته؟
بله.
حالا این شیر آبه، یک بار گرفتی پاک شد با آب جاری و تسله دیگه، پاک شد. نه یه بار دیگه دلم بچسب، نه نشد، ممکنه این ورش نرسیده، یه بار دیگه بگیرم، میگه آقا این، میگه آقا این دیگه دین نیستا، این دیگه از یه جایی به بعد رفت سراغ شیطان. شیطان میگه یه بار دیگه بگیر، یه بار دیگه بگیر، شیرابو نبندی ها. بعد انقدر اینو تکرار میکنه، موارد داریم دیگه الان به اینه، انقدر اینو تکرار میکنه تا یه مرتبه مثلا بار پنجاهم خودشو از شیر بکنه، جدا بکنه، یا یه نفر بیاد بگیره هلش بده اینور، این شیر رو ببنده. اسراف آب، چون میگه خدا میگه بابا پاک شد، یه بار، دو بار، سه بار پاک شد، به دل من نمیچسبه،
من اعتماد ندارم،
اعتماد ندارم،
چقدرم بده اینجوری،
این برای دل خودمه. ما دعوامون میشه با علمای اسلام، دعوامون میشه با دین، دعوامون میشه با خدا و پیغمبر سر محرم عید فطر.
احسان.
چرا؟ چون داریم با عید فطر مسافرتمون رو تنظیم میکنیم.
آفر.
اصلا این عید فطر رو خدا قرار نداد مال مسافرت ما که داریم باش تنظیم. ای بابا مسافرتمون به هم خورد، اگه فردا اعلام میکردن این بود، پس فردا اعلام کنن اینه، نمیدونم چه اعلام. حالا ده جور خلاصه بدبینی، گمان بد، نمیدونم اتهام به دیگران میزنیم. چرا؟ چون من مسافرتم به هم خورد، مسافرتم دیر شد، زود شد. بابا اصلا این نیستش که، شما مسافرت میخوای بری، خب برو مسافرت تو، حالا تعطیلی یه روز زودتر یه روز دیرتر، میخواستی یه روز بعدش مرخصی، یه روز قبلش مرخصی میگیری. حالا تو سفر اون یه روز رو مثلا میگم اگه چیز بودی، ظهر گذشته بود رفتی، اون یه روز روزه ای رفتیم تا افطار صبر میکنی، بعدش چی میکنی؟ اتفاق خاصی نمیفته. چرا داریم دین خدا رو با 100 تا چیز دیگه تنظیم میکنیم؟ اصلا قرار نبود با این چیزا تنظیم بشه. حالا چون الان میتونیم سوار ماشین بشیم بریم مسافرت، گیر میکنیم مثلا فلان میشه، بهمان میشه، چی میشه، اونی که مربوطه به این هستش اینه. اصلا قرار نبوده که بگیم آقا یک ابهتی دارد که اگر همه شهرهای مثلا کل کشورهای اسلامی همه با هم دیگه یه روز نماز عید فطر بخونه، خاصی اتفاق نیفتاده. یعنی ما داریم گاهی با چیز امور دیگه داریم تنظیم میکنیم و اینجا یه گاهی اوقات خدا نکرده میشه جولانگاه شیطان. این قصه وسواس که خدا به ما میگه آقا من اینو از تو میخوام، اینقدر سخت نیست این، شما این به اصطلاح آب کشیدن این رو، اونی که مثلا نجس قابل فشردن مثل مثلا فرش فلان این مقدار، اونی که نه قابل فشردن نیستش مثلا نجاستش، با آب کر این مدلی، آب جاری این مدلی، آب قلیل این مدلی،
یا مثل بزرگ گرفتن
مسئله. آره توی این ماجراهای اینجوری طلبه هایی که به قول معروف مثل ما مبلغ بودن، زیاد رفتن مناطق مختلف، مناطق تبلیغی، روستاها فلان اینا، اینو خیلی خوب درک میکنن که اونجا احکام رو واقعا باید احکام عمل بکنی. وقتی که خدای متعال، اهل بیت علیهم السلام، پیامبر از جانب خدای متعال به ما گفتن که کل شیء لک طاهر حتی تعلم انه نجس، میان ما یه شوخی با هم دیگه میکنیم، میگیم آقا ما تبلیغ که میریم یه گونی اصالت و طهاره با خودمون میبریم که همه چیزو بعد بگیم خب ما داریم میبینیم این سگ داره الان راه میره، اون سنگه رفت، نمیدونم فلان رفت، بارون اومد، این سگه آمد اینور آمد کل شیء. اگه قرار باشه که بر اساس حکم خدا عمل نکنیم، اصلا تو اون روستا نمیشه موند، تو اونجا نمیشه رفت، تو اون خونه نمیشه پا گذاشت. هی باید بگم کسی که با شلنگ برای طهارت خودش 15 بار آب میگیره، بعد حالا فکر کن کلن یه آفتابه به شما داده باشن بگن آقا با همین آفتابه بعد شما طهارت بگیری، خب این آفتابه اگه اونجوری چی بکنه که این 10 تا آفتابه بعد
ده تا آدم از اهالی روستا پشت در دستشویی وایسن، یکی آفتاب دست بگیرن، فقط آفتاب برسونن که ایشون میخواد طهارت بگیره. نمیشه اینطوری نیستش که. لذا دین خود تو بقیه امور هم همینطوره. ما خودمون سخت میکنیم کار رو بر خودمون، بعد خودمون به خودمون چیز میگیم، به دیگران هم چیز میگیم. خانوم کفش با یه پاشنه خاصی پوشیده که این برای راه رفتن تو خیابون نیست، بعد پاش گیر میکنه مثلا میخوره زمین، بعد فوش میده به سازنده کفش. خب اون سازنده کفش این کفش رو نساخته بود ماره تو خیابون، ساخته بود ماره تو تالار عروسی برای نمیدونم پلا مهمونی که یک دقیقه دو دقیقه ده دقیقه نیم ساعت راه نری باش. خب تو با این کفش اومدی تو خیابون داری راه میری، بعد نوک پاشنه گیر میکنه لای مثلا جدول، لای نمیدونم میله مثلا جوب، شما میخوری زنگ. بعد داره به این فحش میده، به سازنده این داره فحش میده. خب تو درست کرد، تو این کار رو انجام ده، تو اینو پوشیدی درست. تو یه جوری استفاده کردی و الا قصه اتحاد. حالا یه نکته دیگه باز اینجا پیش میاد دو مرتبه، این آخرین بحثمون که دیگه میخوایم بحث رو به جمع بکنیم، چشم مسلح و چشم غیر مسلح. باز دو مرتبه حالا افراد میشینن به عنوان کارشناس، نه کارشناس تو برنامه اینا یا کارشناس واقعی، داخل منزل دور هم نشستن شروع میکنن اینو تحلیل کردن و شروع میکنن قول معروف باز مرتبه غر زدن. آقا این چیه؟ چشم مسلح باشه، درسته، خوبه. آقا خوبه و بده نه، اونی که با به چشم برسیده به این که با چشم مسلح هم ببینیم، دیدن با چشم مسلح یعنی با تلسکوپ رو مصداق افتر سمل رویه افتل رویت میداند. خب به این جنبندی رسیده با علمش تلاش علمش به این جنبندی. اونی هم که میگه نه با چشم مسلح نمیشود، با بررسیاش به این نتیجه رسیده که آقا این مصداق سمل رویه هست یا چون تو روایت فقط آمده سمل رویه. با دیدن ماه روزه رو شروع کن، با دیدن ماه هم روزه رو افطار کن. حالا اگر من با تلسکوپ ببینم این میشود مصداق این که سمل رویه افتل رویه؟ یه مرجعی میگه بله میشود، چون اینم یه ابزاریه دیگه. شما چشمه میخوام مثلا این چشمو شما میخوای قرآن بخونی، یه ذره بینم نگه میداری، یه ذره بینم یه ابزار دیگه. من با ذره بین نگاه بکنم دیگه قرآن نمیخونم، مثال میگم ها. اینجا این مرجع به این نتیجه رسیده، من نمیخوام اینو تایید کنم، نمیخوام رد کنم اینو، میگم آقا این مرجع به این نتیجه رسیده است، با اون سطح سواد و علم و دانش و غیره به این رسیده است. من میتونم بگم چرا به این رسیدی؟ خب باید مرجع باشم بگم چرا به این رسیدی. و اون مرجعی که میگوید نه چشم مسلح قبول نیست، باید عادی ببینن، اگر چشم مسلح هم ببینن در بعضی از شهرها، در شهرهای دیگه اجازه نمیدهن، میگن آقا نه عید نشده است، اجازه نمیدن، برای اینکه بگن نه عید نشده، از نظر من عید نشده، از نظر اون مرجع تقلید عید شده. این هم برای خودش ملاک و مبنایی داره، میگه آقا متعارف زمان اهل بیت علیهم السلام و بعد از زمان اهل بیت زمان ناهازا، این که این روایت از اون دیدی افطار کن، دیدی روزه رو بگیر و بعد افطار کن، چشم عادی رو گفتن دیگه، نه اینکه با دستگاه ها و فلان و بهما. این دوتا مبنای دوباره. الان چیو داریم هرس میخوریم؟ چیو داریم مثلا اعصابمون خرد میشه؟ آی نمیدونم فلان. خب همه تلسکوپ رو قبول کنید. نه، هیچ کی با تلسکوپ نبینه. یکی میگه نه اون اشتباهه، یکی میگه اون اشتباهه. آقا با چه مبنایی داری شما میگی؟ اونی که خودش گفته اینجوری با چشم مسلح درست، یا گفته با چشم مسلح نه قبول نیست، او یه مبنایی داره برای خودش، اون مبنا رو باید جواب بده، ما هم باید تبعیت بکنیم. احسان. خیلی ناراضی ناراحتی کار زندگی تو ول کن، بیا طلبه شو 10 سال 20 سال 25 سال خودت مجتهد شو، دیگه نه به حرف اون گوش بده نه به حرف این، خودت مبنا داشته باش،
مشکل خودت رو حل کن،
خودت مبنا داشته باش. حالا ما هی بشینیم 100 سال غور بزنیم بگیم آقا این متخصص مغز و اعصاب که عمل میگه باید پدر شما عمل جراحی شود، این مبناش اشتباهه، بی خود میگه، اون میگه که نه، اونی که میگه آقا با دارو حل میشود بی خود میگه. تو باید یا به یکی از اینا اعتماد کنی یا خودت بگی پدر جان صحیح و سالم انشاءالله بمون، من برم خلاصه درسشو بخونم، برم دانشگاه پزشکی قبول بشم، درسشو بخونم، 7 سال عمومی، بعدش تخصص، خودم بشم متخصص مغز و اعصاب، بعد بیام یکی از اینا رو بگم آقا این درست میگه اون درست میگه. تازه غالبا وقتی میشود پزشک مغز و اعصاب، تازه آخرش میگه که خب همون دو نفرم بیان با هم دیگه تیم پزشکی بشیم، اونم باز رای گیری بکنیم، چون نظرمون هم باز یکی نمیشه، بخاطر اینکه علم که این مدلی نیست که.
بله
بله،
بسیار عالی. 95 دقیقه دیگه وقت داریم، من بحث کلا به پایان رسید.
نه من فکر کردم که به اصطلاح سوالی هستش نظرتون اومد، من جنبندی با ادامه میدم.
بله،
این نکته رو عرض میکنم. لذا ببینید، اگه واقعا ما دنبال عمل به دین هستیم که سعادتمون در عمل به دین هست دیگه، اول مباحث اجتهاد و تقلید عرض کردیم به بینندگان عزیزمون، اولویت در اینه که ما هر فردی برود خودش درس بخونه، برسه به این که مجتهد بشه و خودش استنباط کنه احکام دینی رو.
بله.
اما اگر اهل این کار نیست و توان احتیاط هم نداره، که گفتیم احتیاط خیلی سخته، احتیاط یعنی نظر و اقوال همه رو بدونی تو هر شرایطی، سخت‌ترین اون رو انتخاب کنی. یعنی یه مرجعی اگه میگه آقا دانشجو در سفر باید نمازش شکسته باشه، یکی میگه نمازش کامل باشه، اونی که میخواد احتیاط بکنه هم باید کامل بخونه هم باید شکسته بخونه. اونی که میخواد دانشجو بخواد احتیاط بکنه، اگر 10 روز قصد نکرد در محله تبلیغی تو ماه رمضان، هم باید روزه بگیره هم باید بعدن روزهشو قضا کنه. یعنی خیلی ماجرا داره. و مدل سوم هم اینه که تقلید بکنه. تقلید بکنه یعنی اینکه آقا ما به متخصص مراجعه کنیم، به کسی که رفته مطالعه کرده میداند علم پیدا کرده، به اون مراجعه کنیم. اگر رفتیم به اون مراجعه کردیم، با این ضابطه همه چیز حل میشه. حالا هر جایی که احساس کردیم که من میتوانم نظر بدهم در این امر دینی، پس نظر میدهم، از خودمون سوال بکنیم چرا فکر میکنی میتوانی نظر بدی؟
خیلی مهم استاد.
چرا میتونی؟ خب چی خوندی؟ من یه مقاله خوندم. یه مقاله خوندی؟ نه 10 تا مقاله خوندی، 20 تا کتاب خوندی، تازه میتونی بفهمی، شاید بتونی متوجه بشی که بر چه مبنایی اینا گفتن، کلیت قصه رو متوجه بشی. اما این به این معنا نیستش که شما بتونی حالا رد کنی کامل یه نظر رو
و نظر بدی
و نظر بدی، نظر جدید بدی، بگی آقا بیایید از حرف بابا، بیایید حرف منو گوش بدید. یعنی من دیگه خودم به روایات معصومین دارم مستقیم مراجعه میکنم، یعنی خودم ترجمه میکنم روایات معصومین رو، خودم میتونم روایات معصومین رو به هم ارجاع بدم، تعارضاتش رو برطرف کنم، به قرآن ارجاع بدم، تعارضاتش رو برطرف کنم، یه عالمه کار میتونم انجام بدم. چرا فکر میکنیم خیلی راحت، از اون طرف خیلی سخت در رابطه با مسائل مثلا علمی و دیگه نمیتونیم نظر بدیم، ولی در رابطه با مسئله دین که میشه خیلی راحت میگه آقا بشینن دور هم مراجع، یه اتحاد افقی، یه بالاخره یه به یه نظر مشترکی برسن. یه روز عید فطر، آقا نیست اینجوری. خب کجا خدا توقع داشته و گفته که شما باید بشینید با هم دیگه یه روز اعلام بود؟ اگه یه روز اعلام نکنید نمیدونم دین از بین میرود، اگه یه روز اعلام بکنید دین خیلی دیگه خوب میشه، رشد پیدا میکنه. نه، مبنای بر من بله، اگر شما باشه بد نیست، خوبه، همه مسجدها با هم درش باز باشه، خلاصه نماز عید فطر بخونن همه با هم دیگه، ولی حالا اگر نشود چه اتفاقی میفته؟ ما همه داریم به دینداریمون عمل میکنیم، ولو اینکه تو یه خونه یه برادر مثلا به نجم نرسیده به مرجع تقلیدش، یا به این اطمینان نرسیده، روزه است و برادرش روزهشو باز کرده، حالا این قور بزنه به اون که تو داری اشتباه میکنی، اون بگه به تو داری اشتباه. نه، هر دوتون دارین درست انجام میدین، هر دوتون دارین به وظیفه عمل میکنین، به وظیفتون عمل کنید، نزاع هم ایجاد نکنید، قور هم نزنید، اعمالتون هم به خاطر مسئله ای که واقعا مسئله نیست حبط نکنید. آقا به خدا مراجع ازام تقلید حرف همدیگر رو میدونن، مبنای همدیگر رو خبر دارن، دلایل هم شنیدن. اصلا درس خارج فقه و اصول همینه، مراجع وقتی درس خارج دارن اول میان همه نظرات دیگر رو میارن، پاسخ میدن، رد میکنن، میگن اینو قبول ندارم به این دلیل، اینو قبول ندارم به این دلیل، بعد نظر خودشون رو میگن و دلیل میارن و میگن چرا این دلیل بهتر از اون دلیله، چرا این رأی بهتر از اون رأی هست، مثلا باید این کارو بکنن. بنابراین اینطور نیستش که بگیم آقا اینا تو یه شهرن ولی خبر ندارن از حرف هم دیگه، نه خبر دارن کاملا، ادله هم میدونن، اما باید روز قیامت پاسخگو باشن. چون باید پاسخگو باشن به همین خاطر با ادله و فهم و استنباط خودشون عمل میکنن.
بسیار عالی، خیلی متشکرم استاد، زحمت کشیدید استفاده کردیم، اجازه مرخصی هست، قربونتون برم، سلامت باشید. خب بیننده عزیز، با خدمت برنامه عصر ایمان خدمت شما بودیم تا لحظاتی رو، انشالله که استفاده کامل رو از این برنامه برده باشید. دین ما، مذهب ما از 1400 سال تا به الان دست ما رسیده، احکام دین ما هم دست عالم دینه، کسی که عالم دین هست باید قبول داشته باشیم. چرا؟ چون علم دین رو در واقع داره، بپذیریم و اعتماد کنیم و این بحثایی که در واقع در فضای مجازی ایجاد میشه رو بذاریم کنار و راه دین و مقدس اسلام، راه مذهب تشیع، راه عالم دین هم کاملا در واقع مشخصه. خیلی متشکرم که تو الان برنامه رو نگاه کردید، بسیار متشکرم واقعا. انشالله که خدا رو قسم میدم به حق محمد و آل محمد، هر کجا هستی تنتون انشالله سلامت باشه. خدا رو قسم میدیم مجددا مثل روال گذشته در پایان همه برنامه‌های عصر ایمان، خدای به حق محمد و آل محمد دعای ما را بپذیر. اللهم عجل لولی یکل فرج الهیم. تا جلسه آینده شما بیننده عزیز، خودم رو به خود بزرگ و مهربان می‌سپارم. یا علی مدد و خدا نگهدار همه شما.
میشه برگردی مرهم دلها، ای تو درمونه تموم دردا، ای عزادار کوچه غم ها، قسمت میدم به عشق زهرا، یه نگاهی کن به من ای آقا، با دو چشم تر میزنم فریاد، الاجل مولا، 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 الاجل مولا.